بسیار خوب، امیدواریم که واقعا خداوند به کارآفرینان ما این توان رو بده که در عرصه مشکلاتی که همواره باهاش مواجه هستند دلگرم باقی بمونند، به اینکه بتونن انشالله کمکی بکنن، دست افتاده‌ای رو بگیرن، اشتغال ایجاد بکنن، استعدادها و توانمندی‌هایی که توی این کشور وجود داره کم نیست و بتونن انشالله اینها رو بشناسونند و اونها رو دریابند و ما بتونیم انشالله این حسی که توی جامعه‌ای که ممکنه که مشکلات اقتصادی هم کم نباشه باور بکنیم میشه فعالیت انجام داد و به نفع بقیه هم کار کرد. اما اینکه چقدر حرفایی که میزنیم منطقیه یا چقدرش نه، ممکنه بعضیا بگن دارین شعار میدید. بذارید گفتگو رو با یک کارشناس شروع بکنیم. سرکار خانم دکتر ندا مفاخری، کارشناس حوزه مدیریت. خانم دکتر سلام عرض کردم، صبح حالی بخیر.
سلام، صبح بهاری شما و شنوندهای خوبتون هم بخیر باشه.
بزرگوار هستید. حرف از جوامعی که میشه، حالا توسعه یافته ها و رو به توسعه ها به کنار، اونهایی که به هر حال مشکل دارن و همچنان در حال گذار هستن، شاید حرفایی که الان داریم میزنیم یک تصور و یک به اصطلاح حالا مثلا دورنمای سانتیمانتالی باشه که آقا مگه میشه که مثلا یه جامعه که توش فعالیت های اقتصادی اینقدر پراکنده است یا ممکنه همش ضرر پشت ضرر ببینیم یا ثبات اقتصادی مثلا وجود نداشته باشه، بعد من صحبت از نفع ملی بکنم و بگم فعالیت‌ها و هدف‌های مالی اقتصادی آدم‌ها باید در راستای همدیگه باشه، به نفع خودم فکر نکنم. این چقدر واقعا به عنوان یک واقعیت باید پذیرفته بشه یا چه بخشش هستن؟ نه واقعا نباید روش حرف بزنیم، فقط شعاره.
واژه‌ای که شما اشاره کردین واژه بسیار کلیدی بود. کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که این تجربه رو گذروندن، به قدرت این رو تایید میکنن که اگر یه جامعه بخواد توسعه رو به معنای واقعی و به شکل پایدار تجربه کنه، باید ذهن آدم‌ها به این شکل تغییر کنه که منافع من باید توش دیده بشه، بلند مدت و میان مدتش، باید زینفان دیگرش هم دیده بشه. زینف یعنی تمام کسانی که مربوط به هدف من ممکنه سود یا ضرر بگیرن. اگر من کسی هستم که میخوام صادرات انجام بدم بسیار عالیه، اما میتونم انتخاب کنم که اون چیزی که صادر میکنم آیا با کیفیت باشه یا خدای نکرده توش تقلب و کم کیفیتی باشه. من اگر بی کیفیتی رو انتخاب کنم به منافع مالی الان خودم میرسم، اما در میان مدت و در بلند مدت آبروی کشورم رو بردم، اعتبار کشورم رو بردم و خودم هم دیگه توانایی صادرات نخواهم داشت.
فضا رو آلوده کردیم دیگه.
دقیقاً، یعنی اگر ما کوتاه مدت نگاه کنیم و فقط به خودمون فکر کنیم، خیلی کوتاه مدت به هدفهای خودمون میرسیم. ما اگر بلند مدت فکر کنیم، مثلا در همین صادرات، باز من میخوام صادرات انجام بدم، فرض بفرمایید محصولی مثل هندونه رو میخوام صادر کنم، توجه ندارم به محیط زیست کشورم، توجه ندارم این محصول پر آبیه، توجه ندارم روش صادرات من، انتخاب محصول من درست هست، به نفع کشورم و مردمم هست یا نه. بله، ممکنه من توی یکی دوتا در واقع اولین پارتایی که برای صادرات میرم موفق باشم، اما بعد میبینم آب کشورم در خطره، دیگه آبی نیست که من بخوام این محصول رو صادر کنم. بنابراین ما در انتخاب هدف شاید بهتر باشه که بین منافع خودمون و منافع جمع یه همراستایی ایجاد کنیم. قرار نیستش که من بگم منم منافع خودم میگذرم و منافع جمع رو انتخاب میکنم، چون در اون صورت ممکنه یه تضاد درونی احساس بشه و احساس کنیم که خب پس خودم چی؟
خانم
ما میتونیم هماهنگی ایجاد کنیم. جان
عذرخواهی میکنم، ببینید الان دارید اشاره میکنید به این که آدم ها دونسته ممکنه که این کار رو بکنن، یعنی منفعت کوتاه مدتش رو بهش بسنده بکنه، بگه به من ربطی نداره که حالا تو عرصه بین المللی بازارهای صادراتی یا دیگران که بعدا میخوان ورود پیدا بکنن چه اتفاقی براشون میفته. این دیگه خیلی ناجوان مردان است، یعنی دقیقا ما داریم میدونیم که چی کار میکنیم. ولی بعضی وقتها هست که واقعا فرد ممکنه که بگه خب حالا من بالاخره خریدار دارم تو بازارهای مختلف، جنس کیفیت عالی رو نمیخوام عرضه بکنم، هرچی هم که عرضه بکنم بالاخره یه عده میخرن، حالا چه در داخل چه در خارج، بیاد به این سمت بره که حالا از کیفیت بزنه، حالا از به اصطلاح اون ویژگی ها بزنه. این در این حالت و در این شرایط چی؟ اینجا حالا بحث به هر حال، حالا کشورهایی که با هم دیگه متفاوت میشن، رویه و روش در واقع منفعت مالی جمعی با فردی رو کاملا معلوم میکنن. اینجا چه جوری باید رفتار بکنیم؟
به نظر من اینجا دو تا کار میشه انجام داد. به قول شما یه عده‌ای از افرادی که خدای نکرده سوء نیتی دارن، به کم توجهی عمدی دارن، خب اینا رو باید برخورد قانونی باهاشون کرد و به شکلی متوجهشون کرد که ناگزیرن که رعایت منافع دیگران رو هم بکنن. اما افرادی که متوجه نیستن، یک گامش این که به روش‌های مختلف فرهنگ‌سازی اونها رو به این موضوع توجه داد، یعنی اصلا متوجه بشه و کمی خودش نسبت به این مسائل حساس شه، گام به گام شکل‌های مختلف، روش‌های فرهنگ سازی، روش‌های اثرگذاری فکری روی این آدم‌ها و روی اقشار جامعه این دغدغه رو ایجاد کنه. همونطور که شاید ما تا 20 سال پیش تا 10 سال پیش آشغال ریختن تو خیابون برامون خیلی موضوع عادی بود، اما این فرهنگ‌سازی اتفاق افتاده و الان بچه 4 ساله من اگه کسی دیگه یه آشغال بریزه میگه آخ آخ کارو بدی کردی. در مورد این مسائل ما هم احتیاج به بازی در واقع قانونی و حقوقی داریم که جلوی اینها رو بگیره، استانداردهای جدی، سخت، ایرانه و غیرقابل گذری داشته باشه، برای اینکه منی که میخوام فعالیتی انجام بدم با چارچوب‌ها و با اون استانداردهایی که باید فعالیتامو انجام بدم، از یک طرف فرهنگ من به مرور زمان به شکل خوبی تغییر کنه و از یک طرف سیستم به شکلی باشه که منو مجبور کنه به رعایت کردن مواردی که باید رعایت کنم. یعنی اگر همزمان اینها رو طراحی کنیم به امید خدا در چند سال آینده ما شاید یه تغییر واقعا شگفت‌انگیز و مثبت خواهیم بود.
امیدواریم. خانم دکتر، دارید این مؤلفه‌های فرهنگی رو کاملا گره می‌زنید به مؤلفه‌های اقتصادی و تصویری که الان برای ما ارائه میکنید، یعنی که این دوتا تأثیر تأثیر متقابل و تنیده در همدیگه دارند، برخلاف این که تصور میکنیم که آقا عرصه اقتصاد میتونه کاملا متفاوت باشه از عرصه فرهنگ. میخوام اینو یکم تعمیم بدیم تو صحبتهامون. مثلا تو صنعت گردشگری که اینقدر ما قابلیت داریم و واقعا دلمون میخواد که برسیم به این سمت که این همه توانایی ها و قابلیت ها و زیبایی ها و جذابیت های کشورمون رو بتونیم درست عرضه بکنیم، ازش هم بهره برداری خوبی بکنیم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ این هدفای مالی کوتاه مدت تو این صنعت و جذب توریسم یا برعکس اون چه اتفاقی رو برای کشور به دنبال میاره؟
واقعیت اینه که به نظر من همونطور که شما فرمودین فرهنگ اصلا میتونه پایه‌های اقتصاد موفق و یه اقتصاد پایدار رو برای ما ایجاد کنه. ما اگر در مقوله های مثل گردشگری به این توجه داشته باشیم که چقدر این در واقع موقعیت فوق‌العاده ایران در صنعت گردشگری میتونه برای من، برای فردای من، برای ایران من و برای تمام هدفهایی که به من مربوطم حصول درزش کنه، اون وقت یه تک تک مسائلی که بهش وابسته است با یه نگاه بلند مدتری نگاه میکنم. نگاه من برمیگرده به این که من چه نوع نگاهی داشته باشم میتونم گردشگر بیشتری داشته باشم، چطوری میتونم. این اتفاق در کشورهای اطراف ما که متاسفانه حتی لحاظ هر چیزی حساب کنیم قابل قیاس با ایران هم نیستن میبینیم. سرویس ها، نگاهشون، برخوردشون و آماده شدن برای این که بتونن از این موقعیت هایی که دارن استفاده کنیم. این که میگم متاسفانه از این طرف که ما با داشتن موقعیت های خدادادی بسیار قوی تر کمکاری کردیم در توجه کردن به این دقیقا. یعنی وقتی من میرم میبینم روی اثر باستانی یک کسی یه چیزی نوشته، این که همکاری من و امثال منه، امثال من هستیم که باید توجه کنیم، هم این کار انجام ندیم، هم نذاریم دیگری انجام بده، سکوت نکنم در مقابل این که کسی داره آثار باستانی کشورم رو، امکانات گردشگری، طبیعتم رو، به هر شکلی اینها منابع سرمایه های همه ماست. ما باید به بچه هامون، به بزرگترهامون، به اطرافیانمون بگیم، تکرار کنیم و یاد بگیرن و وادارشن به اینکه این احترام رو بذارن تا ما واقعا بتونیم از این منابع و سرمایه ها نفع اقتصادی هم داشته باشیم، برای اینکه واقعا اینا گنجینه های بزرگ ما.
همینطوره. ممنونم سرکار خانم دکتر مفاخری، استفاده کردم از فرمایشاتتون.
سلام
می‌کنم. همچنین خداحافظ.